بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله محمد. حاصل بحث گذشته ما این شد که در قرآن کریم کلمه وحی کاربردهای گوناگونی دارد و ما می توانیم در یک تقسیم بندی کلی این کاربردها را به دو دسته تقسیم بکنیم. یکی وحی رحمانی یا الهی و دیگری وحی شیطانی. جامع مشترک این دو گونه از کاربردهای وحی همان معنی لغوی وحی است که عبارت است از القاء مطلب به طور پنهانی، سریع و پنهانی. هم در کاربردهای الهی و رحمانی وحی و هم در آن موردی که کلمه وحی در مورد شیطان یا شیاطین به کار رفت، این خصوصیت هست. بنابراین یک جامع از نظر معنی لغوی بین همه این کاربردها داریم و آن القاء مطلب است به صورت خفا، صورت پنهانی و سریع. و اما در مورد کاربردهای رحمانی وحی و الهی وحی می توان اونها را به دو دسته تقسیم کرد: مواردی که مربوط به بشر است و مواردی غیر بشری، یعنی بگوییم وحی رحمانی مربوط به انسان و بشر. حالا برای اینکه این تعبیر راحت باشه میگوییم وحی بشری و غیر بشری. البته مرادمان از اضافه وحی به بشر و بشری به لحاظ فاعل نیست، به لحاظ قابله. پس وحی رحمانی و الهی به لحاظ متعلق، به لحاظ قابل، یا بشری است و یا غیر بشری. غیر بشری مثل آیه و اوحا فی کل سماء امرها، مثل آیه و اوحا رب و فیل النهر. و اما وحی الهی و رحمانی مربوط به بشر و بشری خود دو قسم است: پیامبران و غیر پیامبران. این وحی الهی مربوط به پیامبران و بشر و انسانهای غیر پیامبر. خب اینا مواردش هم گفتیم، مثلا و اوحینا الی ام موسی می شود بشری غیر پیامبر، و از اوحیت الی الحواریین همینطوره. مربوط به انبیا هم که آیات متعددی خونده شد، شاید جامعه ترین آیه آیه 163 سوره نساء: انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده الی آخر، که تعداد زیادی از انبیا اونجا نام برده شده. خب جامع مشترک در این موارد چیست؟ یعنی بین اقسام وحی الهی مربوط به بشر، حالا هم از انبیا و غیر انبیا، این هم باید یک جامعی داشته باشه. اون جامع عبارت است از هدایت الهی، هدایت تکوینی الهی و غیر اکتسابی. این میشه بعد جامع. در همه این کاربردهای وحی الهی که انبیا غیر انبیا هدایتی است که این هدایت البته حتی در غیر بشر هم میتوانیم این را بگوییم، یعنی در همه موارد وحی رحمانی هم از بشری و غیر بشری طور کلی در همه این موارد یک جامع داریم. اون جامع عبارت است از هدایت تکوینی الهی، حالا در جمادات یک طوره، در نباتات، حیوان یک طوره، در انسان هم به گونه متناسب با. اینجا بود که عرض کردیم ما وقتی که می‌خواهیم وحی الهی را تعریف کنیم، یعنی یک تعریفی بیاوریم که شامل این مصادیق بشود و جامع الافراد باشه، مانع الاغیار، چی بگوییم؟ سخن به اینجا رسید. آیا میتوانیم یک عبارتی در تعریف وحی الهی در همه مصادیقش، حالا هم از انسان و غیر انسان، پیامبر و غیر پیامبر، جامع همه اینها باشه، آیا میتوانیم یک تعریف جامع و مانع به کار ببریم؟ گفتیم که به لحاظ وصف ایجابی نمیتونیم، اما به لحاظ وصف سلبی میتوانیم. این که عرض کردیم وصف ایجابی نمیتوانیم، مراد ممیز و فصله، یعنی اون چیزی که به منزله فصله، اون چیزی که به منزله ممیزه، و الا جنس چرا؟ اونی که به منزله جنس است اون ایجابی است. همین که عرض کردیم یک هدایت الهی است، این ایجابیه، یک وصف ایجابیه، منطور این به منزله جنس، این جامعه، این جامعه. تعریف اون وقتی است که علاوه بر جزء مشترک که جنس است یا به منزله جنس است، جزء ممیز و مختص هم داشته باشه که حالا به منزله فصل یا فصل. اینجا در مورد اون جزء مشترکش ما تعبیر ایجابی داریم، هدایتیست الهی تکوینی. در تمام مصادیق این صدر میکنه، این جامعه او حافی کل سماعن هست، هدایت تکوینی الهی است. اوحا الی النحل هست، اوحینا الی ام موسی، این معنا هست، هدایت هست، یک هدایت تکوینی است، الهی است. از اوحیت الی الحواریین که گفتیم اینجا در این کلمه اوحیت الی الحواریین یعنی الهمو، بحث الهام تکوینیه. خب در رابطه با انبیا هم خب مشخصه، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعده، اینا همه هدایت هاییست. اوحینا الیک یعنی ما یک حقایقی را به تو افهام کردیم، افهامیست، یعنی نوع هدایت القاء الهیست. پس این جامعه را ما داریم در هم دیگه اینا. ولی چه فرقی می کند این هدایت الهی با هدایت‌های الهی غیر وحیانی؟ چون اونا هم هدایت الهیه. مثلا موقعی که ما با قوای حسی این چیزی رو میفهمیم، اینم الهیست، اینم الهیه. یا اگر چنانچه با فکرمان تأمل میکنیم، استدلال میکنیم، میفهمیم، بازم الهیه، اینم هدایت الهیست. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. خب این پس اینا هدایت الهیه، اون جامعی که گفتیم همه موارد وحی را شامل می شود، غیر وحی هم شامل می شه، اونا هم هدایت الهی است. یا اگر چنانکه انسان چیزی را از راه تزکیه و تزکیه نفس بتونه درک کنه، یعنی مراقبت بکنه، تزکیه نفس کنه، بالاخره نفس خودش رو مهار بکنه، ریاضت حتی بکشه، حالا تقوا هم نباشه ولی ریاضت هم بکشه، یه چیزایی دریافت میکنه. خب این دریافت ها نیز به اذن من الله، این بالاخره یک سازوکاری است، یک راهی است، طریقی است خداوند متعال قرار داده، او مسبب این اسبابه، پس میشه الهی، همه اینا میشه هدایت های الهی، درست؟ حالا ممیز چیست که هدایت‌های الهی وحیانی را از غیر وحیانی ممتاز کنه؟ اینجا گفتیم ما وصف ایجابی براش نداریم. چرا نداریم؟ چرا وصف ایجابی؟ نه اینکه نیستا، ما نداریم. بله، قطعاً یک ممیز نفس الامری، یک ویژگی نفس الامری داره که ما به امتیاز است از بقیه اونها، منتها ما بلد نیستیم. چرا بلد نیستیم؟ چرا نمیدانیم؟ زیرا که این یک چیزی نیست که قابل تجربه یا قابل فهم عقلی برای بشر باشه. طریق سرای اینا، وقتی که ما طریقش نداریم، نمیتونیم درست درکش بکنیم، پناه میبریم به ممیز سلبی. چی میگیم؟ میگیم وحی هدایتی است الهی که از طرق متعارف فکری و حسی و تجربه درونی یا کشف و شهود عرفانی حاصل نمی‌شود. این دیگه تعریف جامعانه. پس یک رکن تعریف ما ایجابی است، هدایتی است الهی. رکن دیگرش سلبی است، لیس به فکرین. حس کردم مرحوم علامه هر جایی این وحی را میخواد تعریف کنه اینجوری میفهمد، شعوریست، ادراکیست که لیس به فکرین، لیس به حسین. منطقه ایشان همین دوتا راهی بیان کرده. حس کردیم که میشود اضافه کرد طبق ملاق، طبق معیار، لیس به فکرین، لیس به حسین، لیس به کشف و شهود عرفانی نیزن، اونم میشه زمین کرد. علت این که زمینی می کنیم چون ملاک شاملش میشه، چون فکری بودن حسی بودن اکتسابی است. چرا وحی فکری و حسی نیست؟ چون که اون اکتسابی نیست، اینا اکتسابی هست. خب کشف و شهود عرفانی هم اکتسابی است، البته اکتسابی سختره، طریق مشکلتری است، اما بالاخره اکتسابی است. نزا دیگران را از کردیم راه نمایی می کنن، آیین نامه براش میدهن، دستور العمل میدهن تا بتونن به اینجا برسن. چه اقتصادی؟ این از فرمودی؟ میشه حس یعنی حواس بیرونی دیگه، اون هم شهوده، منتها شهود یه وقت شهود بالبصر است، یه وقت بالبصیرت است، یه وقت در درون ما شهود میکنیم، یه وقت با قوه ابزار بیرونی شد، یه وقت علم حصولی است، یه وقت علم حضوری است، بلاخره حتی شهوده، منطقه اکتسابی ارزانی نستش که اونم یک راه اکتسابیست، ولی البته عمومیتش مثل اینها نیست. یعنی حس در اختیار همه هست، بچه هم داره، فکر یه خورد محدود میشه، راه درک فکری محدودتر است از راه درک حسی، اونها همه دارن، اما فکری که شد یه خورد محدود میشه. وقتی که درک شهودی عرفانی شد محدودتر می‌شود. اما بالاخره همه اینا غیر از وحی هستند، چون اون غیر اکتسابی است، اینا اکتسابی هستند. یه مثالی عرض بکنم برای این تعریف‌های اینجوری که تعریف گاهی ممیزش سلبی است، ایجابی نیست. مثل چی؟ فلاسفه مقولات را که تعریف می کنند، مقولات اشعره دهگانه، می رسند به مقولی کیف. مثلا کم ما تعریف ایجابی می کنند، کم، مقولی کم را. میگن ما یقبل القسمت به ذات. کمیت تعریف ایجابی داره. کمیت چی چیه؟ اون ماهیت عرضی است که به ذات قبول قسمت میکنه، قسمت پذیره، ذاتی شد. یا مثلا اضافه را تعریف میکنن، میگوین نسبتون مکررتون، نسبت مکرره ایست، یک نسبت یک جانبه نیست. یا مثلا جده را تعریف میکنن، نسبت المحیط الی المحاط، به این کیفیت و به این خصوصیت که با تغییر محاط محیط تغییر میکنه، مثل تقمص، مثل تنعل، مثل تختم، انگشتر به دست کردن، امام بستر کردن، پیراهن پوشیدن، اینا میشود جده. خب اینا تعریف ایجابی میکنن. اما موقعی که به کیف میرسن، مقوله کیف، مقوله کیف را تعریف سلبی میکنن. الکیف ما قرر من الحیاتی لم یقتسم و ینتسب به ذات. این تعریف سلبی. کیف چیست؟ کیف آن مقوله ایست، ماهیت ایست. خب این جنسشه، کم من ماهیته، همیشه اضافه هم ماهیته، وضع هم ماهیته، بقیه هم ماهیت هم. اما این چه فرقی از با بقیه داره که اون تعریف شامل اون مقوله های دیگه نمی شود؟ این استش که اولا حیات هست، ما قرر من الحیات، یعنی عرض، جوهر نیست، منطقه یک عرض است که لم یقتسم و لم ینتسب به ذاتی، نه قسمت پذیره به ذات، نه نسبت پذیره. قسمت پذیره یعنی کم نیست، این بیدگیه چیه؟ کمه. پس الکیفو عرضان ماهیتون لیسه به کمه، لم یقتسم به ذات. اون بقیه مقولات هم درش اضافه وجود داره، اون مقوله های دیگر همش نسبت توشه، اون مقوله های دیگر ها، یعنی وضع و جدب و فعل و انفعال و اضافه و اینا، اینا مقوله هایی هم که درشون نسبت هم، منطقه بعض و نسبت یک طرف هست و دو طرف هست. حالا اگر گفتیم که کیف یک ماهیتی است که نه قسمت پذیر است به ذات، یعنی کم نیست، نه نسبت پذیر است به ذات، یعنی مقولات نسبی هم نیست. خب این مقولات عرضیه هفت تا، اونا این که توشون نسبت هست، یکشم کم، یکشم که اینکه نه دار، این چه تعریف سلبی. گفتن چرا تعریف سلبی کردن؟ چون لن یجدو، براش یه وصف ایجابی که بتونه ممیز او باشه پیدا نکردن، و پیدا نکردن به سلبی تناسبن. بنابراین این نمونه داره. ما هم درباره وحی اینجور تعریف میکنیم، میگیم چی؟ میگیم هدایتون الهیتون لیست به اکتسابیتن اعم من الاکتساب الفکریه والحسیه والعرفانیه همه شما میشه. این دیگه ممتازه، یعنی شما هر چیزی بیاورید این هم جامع هم مانه، تمام مصادیق وحی را میگیره، از جماعت گرفته تا به پیغمبر، مانه همه اغیارم هست. اما هدایتون الهی وحی شیطانی را خارج میکنه. هدایتون الهی این که گفتیم که اکتسابی نیست دیگه، فکری و نمیدونم حسی و همه اینا دیگه خارج، این میشه تعریف جامع و مانع با قید ایجابی با قید سلبی برای این وحی. منتها حالا ادامه میدیم، این تمام نشد. حالا سوال بعدی این میشود که مل فرق بین الوحی نبویه و غیر نبوی، یا بشریه و غیر بشری، نبویه و غیر نبوی. اینا باید یکی یکی بیام تا برسیم به موضوع خودمون، چون موضوع بحث ما وحی نبویه. هی داریم محدود میکنیم، هی باید با یک ممیزاتی این را محدود بکنیم تا برسیم به این وحی که مربوط به نبوت. حالا ببینیم چیه، چه چیزی میتوانیم زمینه کنیم به اون تعریفی که گفتیم، گفتیم هدایتون الهیتون، که حالا بتوانیم برسیم به این وحی نبوی، وحی در رابطه با نبوت. این حالا عرض میکنم، ببینم فرمایش شد. شود عرفانی تصویه دیگه چجور میشه؟ بله عرفانی عرض میکنم، کشف شهود عرفانی، چون نبوی که محل بحث ماست، شهود نبوی هیچ، اما شهود غیر نبی، غیر پیغمبر، غیر اولیاء الله، این اونایی که لدنی نیست که از طریق سیر و سلوک میخوان به دست بیارن، اینا میگن عرفانی. از کردم کشف و شهود، نه اون هیچ، اون بحثش جداست، اون اصلا جداست، اون بحث اون در کشف و شهود عرفانیه. کشف و شهود عرفانی اکتسابیست، چون سیر و سلوکی داره، آیین نامه داره، دیگران هم میتونن طی کنن، نه بعدی که اصلا بی نظیره، مثلا اکتسابی نیست، نظری رو ما خارج کردیم. میگوییم یک هدایت، همش هم هدایته، یعنی اون عرفانی هم میشه هدایت، اون جاهایش که شطح نباشه، شطحاش میشه شیطانی، غیر شطحاش میشه الهی. اون الهیش حالا یک فرقی باید داشته باشه با اونی که وحی است، به یسمه وحی است. اونی که یسمه وحی هم نیست به اکتسابیه، این ویژگیش اکتسابی نیست. جامعه یعنی جامعه هم یه این مصداق هاست که صفت الهی دارد، نه جنس، هدایت الهی به منزله جنس، یعنی جامعه. نه شیطانی را که جدا کردیم، گفتیم که یا وحی الهیه یا شیطانی، اون شیطانی بره کنار، درست؟ اونی که مبدأش شیطان است میشه شیطان، اونی که منشأش اله است میشه اله. حالا اینی که الهیه مصادیق زیاد داره، اینا میخوایم حالا مربندیش کنیم یا نه؟ قسیم هست، بلوته همینجوره، یعنی مثلا یک گفتیم جامعه هست که اونجا الغای به خفای اینم جامعه لغوی داره، الجامع و بین الوحی الالهی و شیطانی معنی لغویه، الالغا و به خفای، هر دوش هست بسه به یک چیز نمیشه، مثل به چیز به چیز که این نداره. بله مثلا جسم جنس بعیده، جنس بعید داریم، جنس متوسط داریم، جنس غریب داریم، حیوان خودش جنس هست و خودش هم فرد. بله دیگه اینکه جزء اولیات منطقه دیگه، معنی نداره دیگه. اونی که جنس غریبه خودش ممیز است، جنس بعید رو محدود میکنه. یعنی شما وقتی گفتید که جوهران جسمان نامن حساسان متحرک بداره، همه یکی میگه همه جنس هم اینها نسبت به کی جنس هست؟ اون نوع بعدی، اما خودش در واقع ممیز، یعنی نوع اضافیه، در واقع خودش فصل، به منزله فصله. یعنی وقتی گفتید که جوهر اون رو ابعاد، این میشه فصل، میشه جنس. از چی جداش میکنه؟ از جوهر اون غیر ذی ابعاد که جوهر عقل مجرد باشه. اون وقت این جوهری که جسم است دوباره خودش جنس میشه، جنس جسم جنسه، برای چی؟ برای نامی و غیر نامی. حالا دوباره جسم نامی هم خودش جنسه، ولو خودش ممیزه، اما دوباره جنسه، برای چی؟ برای حیوان و غیر حیوان. وقتی که رسیدید به حیوان، حیوان دوباره جنسه، برای چی؟ برای انسان و غیر انسان. این اینجوریه، یعنی ما یک جنس داریم بعید، الالقاء بخفائن، البته به منزله یه جنس دیگه، حالا میگیم جنس به منزله یه جنس ها. یعنی عام این میشه الالقاء بخفائن. منطقه الغای به خفاین دو تا مصداق داره، مثل که بگیم جوهر پنج تا نوع داره، جوهرها جوهر پنج تا نوع داره، پنج تا قسم داره. اون وقت وقتی میگویم جوهران ذو ابعاده، این ذو ابعاد که باشه میشه فصل، خودش فصل، ولی خودش هم جنسه برای بقیه. خب حالا وقتی میگیم الغای به خفاین میشه جنس، الغای به خفاین من الشیطان، الغای به خفاین من الله. این القاء من الله میشه چی؟ میشه فصل نسبت به اصل الالقاء به خفا، من الله که آمد این میشه فصل، منتها خودش جنسه دوباره. چرا؟ برای خاطر اینکه جامعه است برای همه این مسائل. خب دوباره قید میزنیم، میگیم حالا القاء به خفا یعنی هدایت، تعریف کردیم به هدایت من الله است، حالا یا مربوط به لحاظ متعلق از شما به بشر یا غیر بشر، این بندی میشه بشر یا نبی یا غیر نبی دیگه، این که عیبی نداره. خب ادراک گفتیم هدایت، بله دیگه اکتسابی یا غیر اکتسابی دیگه، خیلی فارقه علم لدنی با غیر لدنی فرق نداره. نمیدونم یعنی این فرق نیست، این خودشون فرق نیست، این که آدم مدرسه بخواد بره، یا نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آبود و صد مدرس شد. یعنی از حالی های اشراقی اینا فرق نمیدونید، یک کسی باید زحمت بکشه، یک کسی رو از اول خدا بهش اعطا کرده. این واقعا بله، اما میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. بله فهمیدم، اما فهمیدن تا فهمیدن کجا دیگه؟ فهمیدن از روی اجتهاد خطاپذیر، فهمیدنی که معصومه، خیلی فهم میکنه. فهم همش، فهم مورچه با فهم انسان فهم میکنه، فهم همش رو ممیز داره، تفاوت داره. عزیز من، کشف و شهود عرفانی من گفتم. آره. حالا در این حال باید یک مقدمات را طی کرد تا وارد یک مرحله ای شد، مثل اینه که شما به ملکه که رسیدی خلاق میشه هیچ نداشت، متفکر مجتهد در یک مراحل باید هی سانتیمتری بره جلو، سانتیمتر هم کمتر، هی آسته. به قول آیت الله سیسوده رضوان الله علیه میفرمود علم یاد گرفتن مثل چاه با سوزن کندن، خیلی باید سوزنی بره جلو. اما وقتی رسید به این ملکه خلاق میشه دیگه، اون ما کار نداریم. سخن در این است که یک مسیر اکتسابیه تا برسه به اونجا. عارفی که مجذوب است و مجذب است، این اول باید تجربه کنه. میداند از بحث ما در همینه که یعنی شهود عرفانی از گذرگاه اکتساب میگذرد. این را شما اگر رد کردید و تونستید رد کنید، عرف را نداردید و الله فلا. اگر چنانچه عارفان در مرحله اول وارد یک سلسله مقدمات می شوند تا وارد عرصه ها و مراتب شهود بشود، اگه اینه حرف من درسته. اما اگر نه، عارفی داری که از تنها عارف باشد و نه ولی الله ولی خدا اینها، که یه چیزی بهش الهام بشه، اونا میگید اون اصلا از بحث خارجه. اونا باید نمیگیم شهود عرفانی. شهود عرفانی با این تعریفی من میگم اهل عرفان این اکتساب میکنن، یعنی یه مراحلی را میگن طی بکنیم، سیر و سلوک بکنیم، ریاضت بکشیم تا برسیم به اونجا. بقیه هم میگن شما این راه ها را برید. نفع نمی کنیم که برای اهل عرفان هم چیزایی الهام میشه، برای فیلسوف هم الهام میشه، خود نداره. عارف دریافت های عرفانی اش اکتسابیه. حالا اگر یه آدمی باشه بهش عرفان هم بشه، چیز الهام هم بشه، مگه عیب داره؟ نه. فیلسوف و ریاضیدان الهام هم بهش میشه، مگه عیب داره؟ سخن در این است که معرفت های ریاضیدانی که تحصیل میکند از الهام خارجه، ولی ریاضیدان، فیلسوف، فقیه، همه اینا میتوانند برخوردار از اون الهامات ام موسی هم باشند. اوحینا الی موسی، ما که من نمیدونم این منحصرا اینا یافته هاشون فقط فکری و حسیه، اونا هم دارن ولی اون یه چیز دیگه است. اون میشه لدنی، اون میشه موهبتی، اما اون چیزهایی را که باید تفکر کرد، باید حس کرد، باید سیر و سلوک کرد، اینا میشه اکتساب. اما عارف برخوردار از الهامات هم هست، البته ممکنه باشه. متفکر ملا صدرا ابن سینا برخوردار از الهامات هم هست، بله ممکنه باشه. ما نفل کردیم را همه دیگر افراد بشر هم ممکنه برخوردار باشه، نفل نکردیم. مقوله جداست، در یک انسان ممکنه همه جمع بشه. پیغمبر هم فکر میکنه، فکری معرفت فکری داره در بعضی موضوعات، هم حس داره چیزی رو میبینه مشاهده میکنه، هم وحی هم داره که منافات میتره مانعت رو جمع نیست که میخشه بشه مقوله اش بدار. خب پس اله هاهنا تبین این مطلب که وحی الهی همه این مصادیق را شامل میشود. هدایتیست الهی فارغش با بقیه هدایت ها که اکتسابیست. من باز تأکید میکنم وحی طبق این کاربردهای قرآن هدایت غیر اکتسابیه. اوحا فی کل سماء غیر اکتسابیست، اوحینا الی ام موسی غیر اکتسابیست، اوحیت الی الحواریین غیر اکتسابیست، اوحینا الیک و الی النبی نوح و الی النبیین من غیر اکتسابی، همه از غیر اکتسابی. پس خارج شد هدایتهای الهیه اکتسابیه. ما هی است؟ المعرفت الحسیه، المعرفت الفکریه،
المعرفة الحاصلة من طریق السیر و سلوک العرفانی. اینا همه خارج شد، اینا همه خارج شد، هیچ کدومش وحی نیست. آب برای عارفان هم دریافت های وحی هم داریم غیر از این سیر و سلوکشون، بله ممکنه داشته باشه، نفی نمیکنه، ممکن. برای فیلسوفان چطور؟ متکلم فکران، بله. برای اهل حس، بله. این مقوله اش بود. حالا سوال بعدی اینه، ما هو الفرق، دقت کنید، ما هو الفرق بین الوحی النبوی غیر النبوی؟ چه ویژگی وحی نبوت داره که او را از اون بقیه ممتاز میکنه؟ چون حالا اون وحیایی که غیر بشری است خب معلومه نوعا یا غریزه است یا طبیعت است، اونا خیلی کاری نداره. اونایی هم که بشری است مثل اوحینا الی موسی یا مثلا حواریین، اونا هم که بشری است و امثال اینا که میشه، پیامبران وحیشان چه ویژگی داره که میگیم وحی و نبوت و شریعه؟ ما اینا دنبال این هستیم دیگه، اصلا موضوع بحث ما اینه، اینا هم مقدماته تو برسیم به اینجا. چه ویژگی داره؟ جواب، فارق بین این وحی نبوی یعنی وحی نبوت و وحی شریعت با بقیه بحث ها محتواش، یکیش الله من نمیخوام منحصر کنم، حداقل یک فارق ممیزه، یمیز الوحی النبوی من غیره من اقسام الوحی الالهی، یمیز این مضمون و محتواش، مضمون و محتواش چیه؟ الشریعه، الاحکام دینیه، المعارف دینیه، الشریعه، شریعت میگیم این معارف احکام ها نمی شریعه، این ممتاز. اگر این ها اینایت بفرمایید خیلی از نزاعها میبینید که اصلا بیهودی بوده است، اشکالها بی اساسه، اشکالها بی اساسه. میگه آقا مثلا ائمه شیعه معتقد است که به امامانش چیزهایی از جانب خدا الهام میشه، بس. آیا شیعه معتقد است که به حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها چیزی از جانب خدا توسط جبرئیل یا مستقیم غیر مستقیم وحی شده؟ معنی لغوی وحی، حالا اون اصطلاحش کار ندارم، میگیم بله. این آقا پس شما اسمش خودشا میگید، اسمش نمیگید؟ نه، یک از شبهات این آقای جدیدا آقای سروش ها میگه که میگه شیعه در باب امامت حرفی میزند که نبوت را نقض میکند، ولو نمیگه ها، ولی یعنی معنی حرفش نقیده است. میگیم چی نگه میگه؟ میگه آقا میگن که ائمه از علم غیب و علم لدنی و این چیزا اطلاعات دارن. میگه کل من له علم لدنی و نبی و بنده خدا، کجا اینا گفتن؟ بله، اگر کل اون کسی که علم لدنی الهامی، حالا وحی بهش بگو یا هر چی بهش بگو، داشته باشه، نبی باشه، آره اون علم لدنی وحی شده الهام شده ای که مضمونش شریعت باشه، این میشه نبی، این مال نبی. هیچ کس دیگری هر چه مقام، مقامش هم ولو بر پیغمبر بالا باشه، بالاتر هم باشه، بحثا نیست. ممکنه یه نفر پیدا بشه ولی یه خدایی باشه از یه پیغمبری هم بالاتر هم باشه، ممکنه. حالا ما برام تو مثال بهتر هستیم، اینا یه چیزایی نیست که حالا یه کس رو یعنی کدوم دلیل میگید نه حتما باید این بالایی باشه، دلیل نداره. اینا رو اون چیزی که ما دلیل داریم این است که نبی از آیات قرآن و روایات شأنش شأن نبوت و شریعت، شریعت از کجا میگیم این را؟ چیزو خودمون نمیگه، از قرآن میگیم، آیه 213 بقره، آیه 13 شورا 42، سوره شورا 42، 213 سوره بقره، 25 سوره حدید و آیه خیلی آیه دیگه. خب چیه این آیه؟ آیه 13 سوره شورا، شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیه. آیه 13 سوره شرع علیکم، شرع بحث شریعت،
شرع لكم من الدين، برای شما ما وصا به نوح، یعنی نوع شریعت از نظر اینکه یک مجموعه ای از احکام معارفه برای نظام زندگی مثل اون نیست که به نوح شد. و ما اوحینا الیک، ای پیغمبر، اون نیست که ما به تو وحی کردیم. و ما وصینا به موسی و عیسی و ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین الی آخر. این آیه بحث شریعت. یا در سوره بقره 213 خان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق، انزل معهم الكتاب بالحق، کتاب در قرآن، ذلك الكتاب لا ریب فیه نزلنا علیک الكتاب تبیانا لكل شیء. کتاب یعنی شریعت، مجموعی از قوانین و معارف برای هدایت بشر. چون خودش هم میگه که لیحکم بین الناس، کتاب معیار داوریه، یعنی چی؟ یعنی حدود و ثغور رفتار بشر را معین میکنه، حقوق چیه، وظایف چیه، اینا معین میکنه. کتاب معنی اینه در قرآن. خیلی هم کاربرد داره، به کاربردهای دیگرش هم خاصی درباره انبیا. بله، درباره انبیا مثلا میفهمد که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. کتبه، این کتب یعنی همون کتاب آسمانی که مشتمل بر شریعت. حالا یا شریعت تأسیسیه است یا میآید و شریعتی را که در اون دوران هست این را ادامه میده، تبیین میکنه تا شریعت بعدی برسه. بالاخره وحی نبوت شاخص مهمش اینه که با شریعت همراه و این ممیزه. این جامع الافراد مانول اغیاره. یعنی اگر گفتیم که غیر انبیا هم بهشون وحی میشود، حقایقی بهشون وحی میشود بشود، مربوط از سمت شریعت نفید، ولو بیان شریعت هم باشه، اما دیگه این شریعت و قانون نیست، یه چیز دیگری در رابطه با اینه، دیگه نبوت نمیشه. خب پس این هم میشود که ما به امتیاز رو همینطور میتوانیم بگوییم. یه آیه دیگر هم من یادداشت کردم، اینایی که خوندم خدمتون، شورا 13 بقره 213، اون وقت اون آیه 163 سوره نساء یادتون باشه، آیه خیلی قشنگیست، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا قد قصصناهم نبوت و رسالت لم نقصصهم علیک تکلم الله موسی تکلیما رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد رسول. رسولان حجت خدا را آوردن، قوانین الهی را آوردن، شریعت را آوردن که مردم دیگه حجتی بر خدا نداشته باشند. سوره حدید هم که مشخصه، فقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس. سوره حدید 25 مائده 48 و انزلنا الیک الکتاب بالحق. این کلمه بالحق هم مد نظرتون باشه، تأکید قرآنه. ببینید در سوره بقره 213 هم فرمود چی؟ و انزل معهم یعنی مع الانبیاء الکتاب بالحق. اینجا هم میفرماید و انزلنا الیک الکتاب بالحق. آقای سروش میگوید که در قرآن مطالب خلاف واقع هم هست، یعنی مطالبی در قرآن آمده که باطله، طبق علم زمان بوده، علم زمان هم علم نادرست بوده، قرآن هم مماشات با اونا حرفای نادرست بوده. خب این میگه بالحق. میشه کتاب حق باشه باطل توش باشه؟ من تعجب میکنم، ولم نمی کنن. الان دو مرتبه استاد سبحانی به ایشون جواب داده، باز هم دوباره همین روز من مطالعه میکردم پاسخ ایشون رو دوباره به پاسخ سبحانی، همین جور رو این هر باطل خوش گرده یه اصدار میکنه. اون وقت حجیبه والا خدای آدم گرفتار این چیزای شیطان نشه.
چون دیگه ولکن نیست، آدم یه موجود عجیبیه، اگر توی یه مسیری بیفته به هر چیزی بزنه توجیه میکنه خودشا، همین پیش دیگه شما نمیشید. میگه شما به آیت الله سبحانه میگه شما گفتید که بابا اگر ما بگیم قرآن مطالب علمی نادرست درش هست، قرآن از اعتبار میفته. مردم شک میکنن دیگه، میگن آه این قرآنی که اینجاهاش اشکال داره، بقیه هم شاید اشکال داره، مرد کجا بدیم؟ مشکوک میشه. میگن نه شما قصه اینا نخورید، مشکوک نمیشه، مگه شما ناسخ و منسوخ فراموش کردید؟ پس حالا اونایی که نسخ شد نگاه کنید کجا رو به کجا میزنه. میگه حالا وقتی که قرآن آمد مثلا نسخ شد، حالا منسوخ دیگه قرآن از کار افتاد؟ بنده خدا منسوخ که باطل نیست، حقون و حقون، چرا شما به چی تشبیه میکنید؟ نمیفهمی، تجاهل میکنی واقعا، یا واقعا نمیفهمی اینا رو؟ آگه اینا رو نمیفهمی اصلا اهلیت داری راجع به قرآن بحث کن شما؟ حالا مدنده اگه آدم حفظ باشم اگر مدرک اجتهاد و قرآن شناسی میشه، یا واقعا نمیفهمی این مقدار که نص ناسخ و منسوخ هر دوش حق است. انه لقول فصل ما هو بالعزل لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. اون وقت اینا مقایسه میکنه با اینکه اگر گفتیم مثلا سماوات سبع را به هیئت بطلمیوسی، چی گفته که سماوات سبع هیئت بطلمیوسیه؟ بی خود معنی کردم به هیئت بطلمیوسی، شما به اونا اعتراض کنید. چی گفته که سماوات سبع آسمان های هفتگانه هیئت بطلمیوسه؟ میگه خب حالا اگر استاد سبحانیشون فهمیده است که خب اینا مسائل شاید بشر هم نفهمیده، میگه خب کی میخواد بفهمه؟ ما نمیدونیم کی میخواد بفهمه. ما چون حالا ایشون میگه ها، میگه آقا اگه بشر تا حالا نفهمیده پس کی میخواد بفهمه؟ ما نمیدونیم کی میخواد بفهمه. نفهمید، حالا اگه نفهمید ما بیایم یه حرف باطلی بزنیم که اینا خسته بگیریم. چه حرفایی؟ به ایشون برگشته گفته که بله شما که گفتید که اینا هنوز بشر نفهمیده، خب این بشر پس کی میخواد بفهمه؟ این کی میخواد بفهمه؟ اون که آمد گفت سماوات سرحیت اون رو ما شعور رو بگیرید، اون همون است که ما داریم داد میکنیم، میگه ما با علامه طباطبایی داد میکنه، میگه قرآن ها طبق روش های علمی و فلسفه و غیره تعدیل نکنید، منهج قرآن شناسی با خودشه، باید آیات رو با خودش معنا بکنید، یه با روایات. حالا اینا رو مواظب باشید، حوزه علمیه کجا داره میره، چه چیزایی داره در نقد میکنن، ما چه مسئولیتی داریم، کی باید اینا رو جواب بده؟ همین هر روم از خانمون بلندشون بیان درس بدیم تمام شد؟ سوره مائده آیش تمام نخوندم خدمتتون. و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. آیه سروش میگه که قرآن که آمده عرف زمانه را آمده تأیید کرده مطابق عرف تو احکام اجتماعیش، ولا تتبع اهواءهم، عرف زمانه اگر روی هوا و هوسه پیغمبر آمده اینا تأیید کرده، اما جا اکم من الحق، حق ملاک هست نه عرف زمانه، جا اکم من الحق لا تتبع اهواهم، اون اهوا هست عرف جاهلی. خب حالا اینا مورد بحث من فعلا نیست، اینجا مورد بحث بنده است. لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، بحث نیست، نبوت در رابطه با شریعت، منهاج زندگی و شریعت آینه خداپرستی و زندگی در همه ابعاد. مائده 48. بنابراین حالا این رو به ادامه خواهیم داریم انشاءالله تعالی. پس شد ممیز شاخص مابل امتیاز وحی نبوت از بقیه وحی ها اینه که در ارتباط با شریعت و آینه آسمانی است. حالا ادامه بحث انشاءالله پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آله.